أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در مسخطات خیار روشن شد که سقوط به معنای جامع مصادیقی دارد. یکی از اون مصادیقش گذشت عمر و انقضای عمر خیار است، یکی هم به اسقاط به تصریح به سقوط است که ذوالخیار بگوید اسقط تو حقی، یکی هم به تصرف است که این تصرف کاشف از رضاست به مانند آن. در جریان تصرف حالا یا به فسخ تصرف می کند یا به ابرام، این در حقیقت اعمال خیار است نه اسقاط خیار. وقتی خیار اعمال شد یا به فسخ یا به ابرام، این یک حق یک بار مصرف است، بعد دیگه خیاری در کار نیست. نه اینکه خیار ساقط شد، بلکه خیار اعمال شد و چون بیش از یک حق نبود جای برای خیار دیگه نیست. به جامع این اقسام را گفتن سقوط. نوبت به اینجا رسید که گاهی در متن عقد شرط سقوط می شود و شرط سقوط در متن عقد با دو طایف از اشکالات همراه بود، یه سلسله اشکالات عام، یه سلسله اشکالات خاص. اشکالات عامش این بود که این شرط سقوط برخلاف کتاب است، یک برخلاف مقتضای عقد است، دو از صنف اسقاط ما لم یجب است. شرط به عنوان شرط نتیجه یکی از اسباب و علل سقوط حق نیست. چهار، اینا جز اشکالات عامه بود که اختصاصی به مسئله خیار رویی و امثال خیار رویی نداشت. قسم دوم اشکالات خاصی است که شما وقتی اون شرط ضمنی را پذیرفتی یا برابر وصف که گزارش دادند که این کالا دارای اون صفت است قبول کردید، یا اون که در نمایشگاه های عرضه کالا دیدید، نمونه را دیدید که از شاهد پی به غایب ببرید، معنای همه اینها التزام به اون وصف است، قرارداد اون وصف است. شرط سقوط خیار در متن عقد با این غرض و هدف هماهنگ نیست. این سلسله اشکالات که گاه اشکالات عام است گاه اشکالات خاص در مسئله شرط سقوط مطرح است. برای اینکه معلوم بشود که این اشکالات وارد است یا نه، شرط سقوط چند نحو دارد که بر اساس بعضی از این انها این اشکالات وارد است، بر اساس بعضی از این صور اشکالات وارد است. زیرا شرط سقوط اگر به این معنا باشد که در متن عقد شرط بکنند که این عقد خیار نیاورد، حق نیاورد، از سنخ دعو باشد، یعنی اصلا خیار نیاید، این با مقتضای کتاب ما مقتضای عقد با همین ها مخالف است. بلکه صحیح جمیل دارد به اینکه در اینجا خیار هست، خیار رویی میارد، این عقد سبب تحقق خیار رویی است و مانند آن. ولی اگر شرط سقوط به این معنای دفع نباشد، به معنای رفع باشد، یعنی ما قبول داریم که این گونه از معاملات که بیع غایب است به استناد مشاهده نمونه در نمایشگاه یا به استناد گزارش گزارشگر ما داریم می خریم، اگر مفقود شد این وصف ما خیار داریم، ولی خیار آمده را میخوام ساقط کنیم، اینجا هیچ کدام از اشکالات چهارگانه عام وارد نیست، نه مخالف مقتضای کتاب است، نه مخالف مقتضای عقد، نه اثبات ما لم یجب، نه اینکه شرط اثر نداره. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم این خیار عقد خیار آور است، ولی خیار آمده را ما ساقط میکنیم، این سقوط بعد از سقوط است، این رفع است. و با اشکالات خاص هم در اینجا وارد نیست، برای اینکه اشکال خاص این بود که با غرض معامله سازگار نیست. شما از یه طرفی وصف را شرط میکنید رو عنوان شرط ضمنی، از یه طرفی خیار را ساقط میکنید، جمع بین هما ممکن نیست. پاسخش این است که اون شرط ضمنی حق آور است، این حق آمده را برای یکی از این دواعی عقلایی ما ساقط میکنیم، حالا یا اغراض مالی داریم یا اغراض غیر مالی داریم، بالاخره این طرفین حساب میکنن، بگن این حق من رو فعلا ساقط بکنم، شما هم فرون حق رو که دارید ساقط بکنید یا در قبالش چیزی به من بدید و مانند آن. چون اسقاط بعد از ثبوت است، سقوط بعد از ثبوت است، با اون هدف میتواند جمع بشود. پس بنابراین نه اشکال عام در اینجا هست نه اشکال خاص. اما اگر چون که این شرط سقوط از سنخ سقوط رفع به معنای سقوط بعد از ثبوت نباشد، بلکه به معنای ایجاد مانع باشد، آیا این هم مخالف مقتضای کتاب و سنت است یا نه؟ بیان زالش این است که این شرط سقوط سه نه تصور دارد. نحوه اولش این است که ما شرط میکنیم که اصلا این عقد مقتضی خیار نباشد، خیارآور نباشد، سبب خیار نباشد. این اعدام مقتضی است، این با صحیح جمیل هماهنگ نیست، با مقتضا با خود عقد هماهنگ نیست، اون اشکالات وارد. ولی میگوییم که این عقد مقتضی خیار هست، اما اطلاق ندارد که این عقد مقتضی خیار هست چه شما شرط سقوط بکنید چه شرط سقوط نکنید. این فقط لسانش بیان اقتضاست که عقد لو خلیه و طبعه این گونه از عقود خیار آور است، مقتضی است. شما با شرط سقوط مانع ایجاد کردید، نه مقتضی را از بین بردید. وقتی مانع ایجاد کردید نه اینکه مقتضی را از بین بردید، پس برخلاف کتاب نیست، برخلاف مقتضای عقد نیست. این یک. اگر صحیح جمیل و امثال این صحیحه اطلاق داشته باشد، پیامشون این باشد که این گونه از عقود خیار آور هست، چه شما شرط سقوط بکنید چه شرط سقوط نکنید، اینجا این شرط مخالف مقتضای عقد است یا مخالف صحیح جمیل. ولی هم که اطلاقی که صحیح جمیل ندارد. صحیح جمیل میگوید به اینکه این گونه از عقود لو خلیه و طبعه خیار آور است، یعنی مقتضی خیاره، و این شرط سقوط ایجاد مانع است نه اعدام مقتضی. وقتی اعدام مقتضی نشد ایجاد مانع شد، بنابراین مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف کتاب نیست، بماند. گرچه از سنخ رفع نیست، از سنخ سقوط بعد از ثبوت نیست و از سنخ دفع است از یک نظر، نمی گذارد این حق محقق بشود، ولی از باب ایجاد مانع نه اعدام مقتضی. اگر اعدام مقتضی بود مخالف عقد کتاب بود، مخالف مقتضای عقد بود، ولی از باب ایجاد مانع باشد از این قبیل نیست. و دستی داده بیان این جهت باشد تا اطلاق بگیریم دیگه. حضرت همود به این که به لحو خیار رویه، آیا دستی داده بیان این هست که اگر شرط سقوط هم بکنن بازم لحو خیار رویه؟ دستی مستد که نیست که نه لو خلیه و طبعه سهل المعونه است، یعنی این عقل خیار آوره، یعنی مقتضی خیار است. حالا اگر شرط سقوط کردن بازم خیار آور باشد یا نه، که از این استفاده نمیشه که، چون از این استفاده نمیشه، فقط پیام صحیح جمیل ایجاد اقتضاست، یعنی مقتضی است، و این شرط هم با اقتضا مرافات ندارد، در مانع ایجاد میکند نه اینکه مقتضی را از بین ببرد. اگر شرط بکنم به اینکه این عقد خیارآور نباشد، بل این مخالف صحیح جمیل است. خب میمونه این شبهه که در بحث دیروز تلیعه اون مطرح شد، و این است که اگر شما چنین شرطی کردید، شرط کردید که خیار نباشد، از باب اینکه این شرط مانع تأثیر مقتضی است، نمیگذارد مقتضا بر مقتضی مترتب باشد، این دو تا اشکال دارد. یک اشکال همان است که قبلا اشاره شد، و اینکه این با هدف اصلی شما سازگار نیست. شما در معامله، در ضمن معامله شرط کردید، یا برابر گزارشی که از فروشنده دریافت کردید، یا برابر نمونه‌ای که در نمایشگاه دیدید، اینی که این کالایی که به شما فروختن واجد این وصل باشد، این اتومبیل این رنگ داشته باشه یا این یخچال این رنگ داشته باشه، شما تو نمایشگاه این رنگ دیدید، همین رو میخواهید، این معناش اشتراط وصل است. بعد سقوط خیار با این هدفتون سازگار نیست، با این التزامتون سازگار نیست. چگونه از یه طرفی شرط میکنید که این اتومبیل این رنگ داشته باشه، از یه طرفی شرط میکنید سقوط را که جمع نمیشود؟ این یک محضور. محضور دیگر اینه که قرار برمیگرده. چرا قرار برمیگرده؟ برای اینکه چرا شما کالای ندیده را اگر میخریدید قراری بود و معامل باطل؟ برای اینکه بیع غائب وقتی که انسان نه وصف او را شنید نه نمونه او را دید، این جهل است و خطر. قرار چه معنی جهل باشد چه معنی خطر، در اینجا هم جهل است هم قرار، این معامل میشه باطل. شما اگر بگن یه اتومبیلیست قیمتش اینه، نگن وصفش برایشان بیان نکنن، یک رنگش هم برایشان بیان نکنند، خب این معامل میشه قراری دیگه. پس با ذکر وصف یا مشاهده نمونه قرار برطرف میشه. شما آمدید در متن عقد شرط سقوط کردید، یعنی این کالا رو من از شما قبول دارم چه واجد این وصف باشه چه فاقد این وصف، خب این قرار برمیگرده دیگه. چون قرار برمیگرده خود این شرط فاسد است، یک فساد او به عقد سرایت میکند، دو نه برای اینکه شرط فاسد مفسد است، بل برای آن که اون نکته‌ای که باعث فساد شرط است همون نکته در مشروط هم هست و عقد فاسد میکنه. ولو ما در موارد دیگر فتوا ندیم به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است. اگه کسی در ضمن خرید و فروش یک زمینی شرط فرو معصیت بکنه، شرط بکنه که عنب را خمر بکنه، خب این شرط فاسد است، ولی فساد او سرایت به عقد نمی کند، عقد باطل نمی کند. مگر کسانی که قائل باشن به اینکه یک التزام است و امثال ذلك و هر شرط فاسدی باعث فساد عقد است. اما در اینجا ولو ما نگوییم شرط فاسد مفسد عقد است، خود این نکته فساد به عقد سرایت میکنه. شما وقتی که میگید بل این کالا را قبول دارم شرطم را ساقط میکنم، یعنی مثل اینکه این کالا را ندیده خریدم، نمونهش را ندیده خریدم، خب میشه معامله باطل دیگه. پاسخ این اشکال این است که فرق است بین اینکه انسان نداند روی چی دارد معامله میکند، یا اینکه نه میداند روی چی دارد معامله میکند بعد میگوید که اگر چنون چه مفقود بود من از حقم گذشتم. اینکه قرار نیست، قرار آن است که انسان ندانسته معامله کند، روی خطر اقدام بکند، این میداند خطرم در کار نیست، بعض حق از حق مسلم خودش میگذرد. این گذشته از حق غیر از اقدام بر خطر است. اگر روی جهل باشد بله میشه خطر، اما الان او علم پیدا کرده، اما بالوصف که کسی گزارش داد یا به مشاهده نمونه، پس او عالم است که داره چی میخره، بعد از حق خودش در برزر میکنه. هذا اولا. و ثانیا، مگر شرط سقوط خیار تأثیر میکند در عود غرر؟ مگر خیار غرر را برمیداره؟ تا با بگوییم به این که با سقوط خیار قرار برمیگرده، نه خیار سقوطش قرار را برمیدارد نه سقوطش قرار را میآورد. چرا؟ برای اینکه خیار در ردیف دوم قرار داره. خیار از احکام معامله صحیح است، یه معامله که صحیح باشد خیاریست، معامله که فاسد باشد اصلا خیار ندارد که. پس خیار مصحح معامله نیست، رافع قرار نیست، وگرنه می شود هر کالای مجهولی را به اختیاری فروخت، ولی چیزی فتوا نمیده. بگن این کالایی را که ما ندیدیم نه وصفش شنیدیم می خریم، اگر مطابق با خواسته ما در نیامد پس میدیم، این درست نیست، برای اینکه اقدام به معامله خطری و مجهول باطل است. خیار از احکام معامله صحیح است، بنابراین هرگز رفع غرر به وسیله خیار نیست، تا با سقوط خیار قرار رفت شده برگردد. اون چی که رفع قرار را به عهده دارد علم و علم است و علم ترجمش محفوظه. این شخص خریدار عالم است که داره چی میخرد و منشأ علمش هم یا گزارش او فروشنده است یا مشاهده نمونه در نمایشگاه، میدونه داره چی میخره. سبب خیار فقدان وصل بود نه قرار. این الان عالمانه اقدام کرد و از او بپرسن که چی داری میخری، میگه اونی که فروشنده گزارش داد یا تو بروشور تبلیغاتش بود من دارم میخرم، یا اون چی در نمایشگاه نمونش دیدم دارم میخرم. چه داشته باشه نداشته باشه، نه من اطمینان دارم، تو باید اطمینان داشته باشه دیگه، اطمینان عقلایی باید داشته باشه که داره. یه وقت هست که این گزارشگر حرفش قابل اعتماد نیست هیچ، یا این نمایشگاه معلوم نیست مال او باشه، اینم هیچ. اگر نمایشگاه مال اوست یا خود او مطمئن نیست که حرفش تو معنی بخش است، این شخص با اطمینان داره چیزی میخرد، پس اقدامش خطری نیست. اگر واجد این وصف نبود تو خیار داره، پس در متن عقد قراری نیست، این خطر را قبول نکرده. این عاقلانه دارد در برابر این ثمنی که میدهد یک کالای معلوم رو میخرد. اگر یه وقتی اتفاق افتاد مثل که در قبر اینطور است، در عیب هم اینطور است، در موارد قبر در موارد عیب این شخص به اطمینان این که این فروشنده قیمتی گذاشته مطابق با قیمت سوقی است رو همین اطمینان خرید دیگه، بعد برام شیگرون بود خب خیار دارد خیار قبر، به اطمینان اینکه این فرشی که به او دارد میفروشد فرش سالم است، بعد که رفت منزل باز کرد دیدی گوشش سوخته است، خب خیار عیب دارد. این اول با تو معنی نمیخرد، بعد از کشف خلاف شد خیار دارد. اول در اینجا با تو معنی نه این شخص خرید، میگه حالا که وصف شد یا نمونش من دیدم من دارم میفهمم که درباره چی داره پول میدم. ولی اگر یه وقتی کشف خلاف شد من برای اهداف و اغراضی که دارم از حق خودم میگذرم، حالا یا چیزی از اون میگیرم یا نه، یا از اون میخواهم که از حقش در جای دیگر بگذرد، با یه معامله میکنیم بالاخره، که این تعامل مصحح این سقوط است، شرط سقوط است. بنابراین نه اشکال عام هست نه اشکال خاص و هرگز قرار با خیار دفع نمیشود تا با شرط سقوط خیار قرار برگرده، زیرا مرزها از هم جداست. صحت معامله در جلو خیار و احکام جد احکام معامله است در دنبال، هرگز صحت معامله به خیار تکیه نمی کند زیرا خیار از احکام معامله صحیح است، نه خیار مصحح معامله باشد. تا معامله صحیح نباشد خیار نیست. پس بنابراین معامله بدون خیار صحیح است، با خیار هم صحیح است. صحت معامله از ناحیه خیار نیامده تا با شرط سقوط خیار معامله بشه فاسد. برای برای نمیگرده، قرار مال حین معامله است، در حین معامله میدونه داره چی میخره، بعدن اگر شد از حق خودش صرف نظر میکنه یا هبه میکنه یا تعامل میکنه، بالاخره از حق خودش میگذره. نه تردید نیست، حق مسلم خودش میخواد بگیره، تردید ندارد. روی اهداف عقلایی که دارد این حق رو معامله میکنه. یعنی اگر فاقد وصف بود من حقم را میگذارم در قبال شما، اون حق رو در فرو معامله بگذارید، یه معامله جدیدیه. حالا یا ارفاق بکند نسبت به او، یا چیزی از او میگیرد، یا درخواست سقوط حق در معامله دیگر دارد، یه تعامل است. حق آمده را ساقط میکند لهدفی لغرض علمن اغراض. این برخلاف آن است که اصلا هیچ معامله ندونه رو چی داره اقدام میکنه. تو متن عقد است دیگه، بله وصف شده.
متن عقد تو بس من آوردم، میدونم چی میخرم، ولی چه باشد این شرط چه نباشد؟
نه چه باشد چه نباشد نه، میگد که من دارم برای وصل میخرم. یک، اگر فاقد وصل بود من خیار دارم. دو، لکن این عقد مقتضی خیار است، ولی من نمیگذارم خیار محقق بشود برای فرون غرضی که دارم. نه، نه اینکه چه وصل داشته باشد چه وصل نداشته باشد من میخرم، من با وصل میخرم، به معامله صحیح است، من میدونم برای چی دارم پول میدم، لذا حق برای من پیدا شده. الان من زمینه اون حق را از بین میبرم، شما هم که فروشنده هستید فرون حقتون رو صرف نظر کنید یا فرون مبلغ رو هم بدید، حالا یا رایگان یا در تعامل جدید مصحح این شرط. هدفی از اهداف اقلایی است دیگه، سفیهانه که نیست، این روی یک هدفی از اهداف اقلایی در متن عقد میآید ساقط میکند. حالا یا چون خود ارزون تر بخرد، یا میخواد بگه این معامله نقدی است یا این معامله نسیه است، یک گذشتی از فروشنده میگیرد در برابرش این حق خود ساقط میکند، یا نمیگذارد این حق حاصل بشود، یعنی این مانع ایجاد بکند. خطر دیگه نیست، چون میفهمه داره چی میخره، از حق مسلم خود میگذرد در قبال یک چیزی، اونجا که خطر باشه از زی حق نیست، اصلا نمیدونه برای چی داره میخره. اگر خطر باشه که معامله باطل است، نه النبی و ان الغرض و ان بیع الغرض. حالا اینها اجمالی از بحث‌های مربوط به روز چهارشنبه، و در چهارشنبه چون معمولاً بعضی از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام مطرح است، دوست جمله هم در این زمینه سخن بگیم. اون بیانی که غالب ائمه علیهم السلام فرمودند به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، طور که در تحف العقول آمد تصریح کردند، این است که ما موظفیم خودمون را با ترازوی قرآن بسنجیم. این خدای سبحان که قرآن را به عنوان میزان و به عنوان ترازو نازل کرده است، ما همه علوم و معارف و اخلاق و فقه و حقوق را با این باید بسنجیم، خودمون را هم باید بر این کتاب عرضه کنیم که آیا مطابق این عمل کردیم یا عمل نکردیم. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که در تحف العقول آمده که شما خودتون را با قرآن بسنجید. مطلب دوم آن است که همون طوری که در عرض حدیث در قرآن ما دو طایف از نصوص داریم، در عرض نفوس بر قرآن هم دو طایف دستور داریم. در عرض حدیث دو طایف از نصوص این است، یک طایفه مربوط به نصوص علاجیه است که این طایفه را هم مرحوم کلینی نقل کرد، همون تا نصوص علاجی که در کتاب‌های اصول مطرح است که اگر دو طایفه از روایات وارد شد، نقل شد، متعارضن، شما بر قرآن کریم عرضه کنید، خود ما وافق کتاب الله و اون چه که مخالف کتاب خدا هست ترک کنید، برای اینکه اون مخالف کتاب خدا زخرف است و همسال داره. این مال نصوص علاجی است که تو کتاب‌های اصول مطرح که اگر دو تا روایت متعارض داشتیم باید بر قرآن عرضه کنیم، اونی که مخالف قرآن بود حجت نیست، اونی که موافق مخالف قرآن نبود حجت است. اونجا مستحضرید که موافقت کتاب شرط نیست، مخالفت کتاب باید است. طائفه دیگر روایاتی است که نحو مطلق دارد، فبدال میگه هر حدیثی که از ما نقل شده است بر قرآن عرضه کنید، برای اینکه قرآن کلام خداست و قابل جعل نیست، اما به نام ما حدیث جعل میکنند، اونو معارض نداشته باشد. چون به نام ما حدیث جعل میکنند، اونو معارض نداشته باشد، لذا هر خبری از اخبار که از ما نقل شده است حتما باید بر قرآن عرضه بشه. اگر مخالف قرآن است حجت نیست، اگر مخالف قرآن نیست حجت است. اینجا هم موافقت کتاب شرط نیست، بلکه مخالفت کتاب مانع است. یه روایتش معارض ندارد، ولی حتما ما باید بر قرآن عرضه کنیم ببینیم که مخالف قرآن نباشد. خب این راهی است که در حدیث شناسی مطرح است، که بخشی از اینها در نصوص علاجیه مطرح است متاسفانه در حجیت خبر قاسم سازاله این طایفه ثانیه مطرح نیست، که این هم جزء موارد کمبود اصول است که در حجیت کتاب خبر گذشته از وسوق صدور متن باید طوری باشد که مخالف کتاب نباشد، ولو روایت معارض ندارد. ما عقایدمون، افکارمون، خواسته هامون، ایده هامون رو باید طبق این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه و قرآن عرضه کنیم. گاهی مردد بین دو فکریم، دو جریانیم، دو طریقیم. در اینجا باید بر قرآن عرضه کنیم تا اون جریانی که مخالف قرآن نباشد او رو بزن. یه وقت است نه، دو جریان نیست، دو گروه نیست، دو حزب نیست، دو فرقه نیست، دو راه نیست، یک راه هست، ما میخوام بریم، نمیدونیم این راه صحیح هست یا نه. این رو باید به قرآن عرض کنیم. بنابراین تمام کارهامون، چه کارهایی که از سنخ تعدد جریان و احزاب و نمیدونم گروه ها و امثال ذلک باشد، چه نه تک حزبی باشد، تک جریانی باشد، مربوط به شخص باشد، مربوط به خانواده باشد، یک کار است نه دو کار. ما مردد بین دو کار نیستیم. این یک کار را میخوام انجام بدیم، نمیدیم انجام بدیم یا ندیم. فکر کردیم این بحث به ظاهر مشکلی ندارد، ولی اساس آن است که این رو بر قرآن عرض کنیم، این روشمون رو، این کارمون رو بر قرآن عرض کنیم، چون این عرضه بر قرآن نظیر عرضه بر حضور روایات دو تا دو مطلب است. بخش سوم عرضمون این است که حالا که ما خودمون رو بر قرآن عرضه بکنیم، میبینیم به این که قرآن کریم خب برترین و بهترین وصفی که برای مؤمنان ذکر میکنند همون ولایت است. الله ولی الذین کذب و ان ولی الله الذی کذب و کذب، مقام ولایت. اولیای خدا هم یه نمونه ای دارن و اینه که مرگ طلبن، آرزوی مردن دارن، یعنی برای اونها قبرستان بهتر از دبیرستان است، بهتر از حوض است، بهتر رفتن بهتر از موندنه. اولیاء الهی اینه، رفتن برایشون بهتره، چون جای بهتری میرن دیگه، میرن حضور انبیا، میرن حضور اولیاء. اون چرا که اینجا به زحمت میخواهند با مفاهیم به دست بیارن، اونجا با شهود میفهمند. اینجا که دارم بالبلای محفوفه، اونجا خیر کامال امنیت آسایش است. اینجا که باید مستأجر باشن، اونجا غرف مبنیه است و خیلی بهتر از اینجاست دیگر. اگر اونجا غرف مبنیه است، اینجا به زحمت رهن و اجاره است، خب بیره اونجا. اگر اینجا با مفهوم است، اونم ناقصن و قاصرن و مفاترن، اونجا شهود است کاملا و تامن، خب بیره اونجا. اگه اینجا کامله افرادی که جوزی بعض هم بعض هاست، و میره اونجا که بعض هم نور و بعض هم کذا و کذا. خاصیت ولایت علاقمندی به موت است. قل این کنتم تحبون، این کنتم اولیاء من دون الله، لله من دون الله است و تمنوا الموت. این معیار دیگه. اگر در سوره مبارکه جمعه فرمود به این که نشانی ولایت تمنی موت است، ما خودمون رو عرضه کنیم ببینیم این تمنی رو داریم یا نداریم. اگر داشتیم توبا لنا و حسن و معام، نداشتیم باید تحصیل بکنیم. ما اگر آیت الکرسی رو میخوریم بگیم الله ولی الذین آمنو، آیات دیگر رو، روایات دیگر رو، عطیه و مناجات و زیارات میخوریم، از خدا اول ولایت میخواهیم، میگه ما را وجعلی محبن لأولیائشه، مستندن به سنت انبیائشه، مفارغن لخلا اعضائشه، اینا رو میگیم. آیا هستیم یا نیستیم؟ نشانش هم در سوره مبارکه جمعه است. مطلب آخر این است که تمام کارهایی که در عالم انجام میگرد البته به اذن خداست، منتها اذن خدا به وسیله افراد معزون اجرا میشود. بعضی ها میروند، بعضی ها را میبرند. در هنگام مرگ همه ما به اذن خدا به ارواح ما از ابدان ما جدا میشود، اما فرق این است که بعضی ها را میبرند، بعضی ها می روند. اونا که علامند به مندنن، اینا رو می برند. اونا که مشتاق رفتنن، خود اونها می روند. هر دو به اذن خداست. خدای سبحان به بعضی ها دستور میدهد بیایید، اینا میگن لبیک میرن. به بعضی ها میفرماید بیایید، این همطور موندن. لذا ملک فرشته های مرد حضرت عزرائیل سلام الله علیه و رسول به مأموران زیر مجموعه او روش قبض میکنن، به اجبار این رو میبرن. دو تا رفتن، دو جور رفتن است. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه دارد که اولیای خدا مؤمنان چگونند. همون لولا الآجال التي كتب الله عليهم، اگر اون زمان معین و اجل معین بود، لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفت عین شوقا الى السماء. اینو آماده پرکشیدن است، منتها هنوز دستور نرسیده. مثل این پرنده هایی که آماده پروازند، منتها کسی باید دستور بده که حرکت کنی. بعضی ها دست و پاشون بسته است، خودشون بستن. مأموران الهی باید بیان دست و پاشون رو باز کنند و ببرن. پس بعضی ها آمادن، حالت تجافی دارن پرواز. همون که لولا آجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفتين. بعضی ها نرفتن، هر دو می روند، هر دو به اذن خداست. منتها بعضی ها پرکشیده آمادن، بعضی با دست و پای بستن. اینا که دست و بالشون بسته است، کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفس به ما کسبت رهینه، اینا در رهنن، در گروهن، با قل و زنجیر دست خودشون رو به دنیا بستن، تا دست و پای اینها رو باز کنند، اینها رو ببرند، فشارن. این هم فشار جون دادنه. برای که در فشار جون دادن، مشکل اینه که انسان محبوبی دارد، یک. این محبوب ها رو باید رها بکند، دو. محبوب را رها میکند ولی محبت مندنی، سه. محبت بی محبوب دردآور از چهار. این میشه فشار جون داده. برای اینکه هنگام مرگ همه اموال و اعیان را از او میگیرد، تعلق او به این اموال و اولاد مونده است. تعلق بی متعلق دردآور دیگه. لذا این شخص فشار جون دادنش تنها به این نیست که طبیب بگوید که عمرش تمام شده دفنش کنید، اون به درد گورستان میخورد، این اجازه دفن است. این شخص هنوز نمرده، هنوز وارد برزخ نشده. وقتی تمام این تعلقات از او گرفته شد، دیگه حالا او یادش نیست که چی داشت و چی نداشت، تازه وارد برزخ میشود. حالا جون کندن او چقدر طول بکشد خدا میکنه. پس یک مرگ فلسفی داری، یه مرگ طبی. مرگ طبی همین است که وقتی خون ایستاد و نفس تمام شد، طبیب اجازه دفن میده. اما این نمیدونه اون بیچاره چی میکشه، که اون بیچاره محبوبها را از دست داد، یک. محبتها همچنان در قلب او مستقر است، دو. محبت بی محبوب فریاد آور است، سه. این ادامه زجر رو جون دادن از چهار. چرا افراد معتاد رو که گرفتن دادشون بلنده؟ برای اینکه مواد رو از او گرفتن، یک. اعتیاد را که از او نگرفتن، دو. اعتیاد بدون متعلق زجر آور است، سه. فریاد او بلند، چهار. این تعلق است که درد می آورد. اگه کسی تعلق نیاره چه درد است؟ الان روزانه ادی زیاد می میرن، اونا که فقط اطلاع دارن، اونا که نه اشک کشی میکنن که گریه ندارن، که علم دارن که کی مرده، کی تصادف کرده، اما که گریه نمیکنه که. چرا؟ برای اینکه اینی که مرده محبوب اون بود، اما اون که شنیده به وابسته به این است، حالا بخواد او را آرام کنن نمیتونن. اونی که اشکاور است، اون محبت و تعلق است. بقیه صرف علم میگه کسی مرده که دردآور نیست. بنابراین یه عده آماده رفتنن، یه عده را میبرن. اونایی که آماده رفتنن، الذین تتوفاهم الملائکة طیبین سلام علیکم تبتم. فرشته ها با سلام میان، با عظمت میان، با اجلال و تکریم میان، او رو همراهی میکنه. اما الذین تتوفاهم الملائکة الظالمین، اینا یضربون وجوههم و ادبارهم، هی سیلی به صورتش میزنن، هی مشت به پشتش میزنن، که چیکار میکردی در اینجا؟ هی از ربون وجوه هم و ادبار هم که در دوجه قرآن آمده نازل به همین گروه دیگه، مال این در احتضار و رفتن دیگه. اما اونایی که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم، مال همین گروهی است که آماده پروازن دیگه، نه مال این در احتضار دیگه، این که مال ورود بهشت یا به جهنم نیست که. هنگام مرگ اینطوره، هیچ لذتی برای مؤمن بهتر از مرگ نیست. میانه فرشته هایی آمدن با سلام، با اکرام، با اجلال، صحنه به نعوت شده، یک یا سیر و بو میکشد و همه اون چی که در خاطراتش بود رخت ببرده، اصلا نمیدونه زنی داشت، فرزندی داشت، مالی داشت. خب آدم وقتی ندونی چی داشت که نگران نیست. این با یک رائحه الهی حل میشه که امیدوارم ذات اقدس الهی این رو روزی همه ما. الحمد لله.